مردم زمین سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم. سال سیاوش سیاوش
شما ترجیح
شما در همه اپیزودا گفتین سیاوش، اپیزود قبلی گفتین سیاوش.
نمیدونم، من خودم هم دیگه قاطی کردم.
هرچه دل تنگت میخواهد بگو.
بله خواهش میکنم، خیلی متشکرم. و شما شنونده اپیزود شماره 39 پادکست ایستگاه فضایی هستید. ببخشید من انقدر پریشان صحبت میکنم، چون تا قبل از ضبط در ایستگاه فضایی ما داشتیم سبزی پاک میکردیم و کلی در واقع شهرزاد میرسلطانی سبزی پاک کرده، صالح که اصلا تخصصش در واقع سبزی پاک کردن،
قرمه
سبزی داریم و فعلا فکر کنم با این میشه آش درست کرد دیگه، انقدر حجمش زیاده.
نه من آینده نگر هستم، چند بسته برای آینده در یخچال ایستگاه فضایی دارم.
بله ندا مبرام که اینجا داشتش در واقع سبزی رو خورد میکردش دیگه.
دیگه کاری کرد دستم برمیاد. سلام عرض شد.
سلام به همه شنوندگان و بریم به سراغ یک ماجرای هیجان انگیز دیگه. حتما داستان جک و لوبیای سهرامیز رو شنیدید، لوبیایی که رو زمین کاشته شد و رسید به قلمرویی از ابرها و در درون ابرها قولی زندگی میکرد و داستان این اپیزود ایستگاه فضایی هم داستان سفر برای رسیدن به یک قوله، قول منظومه شمسی. اسپانسر این قسمت از ایستگاه فضایی پیل است. پیل یک فروشگاه آنلاین خوشمزه فروشیه که هر کدوم از محصولاتش از یک جای ایران اومدن، ولی برای زندگی سریع و شلوغ امروز باز طراحی شدن که مصرفشون راحت‌تر و بی‌دردسر باشه و در این حال با سلیقه بیشتر ماجراجوها و خصوصا فضانوردها سازگار باشه. مثلا جوز قند یکی از محصولات پرطرفدار پیل است که به صورت ویژه برای فضانوردها و همه کسایی که به خوراکی‌های سالم و پر انرژی ولی کوچیک و قابل حمل نیاز دارن ساخته شده. جوز قند که محصول حاشیه بیابان‌های بزرگ ایرانه، در اصل یک هلوی خوشمزه است که دور مغز گردو پیچیده میشه و همین جوری با هم خشک میشن. پیله‌ای‌ها بهش میگن همسفر پرشال. پیله شیرینی و آجیل‌های محلی و پنیر و مربا و چاشنی و ترشی و عسل و کلی مزه کمیاب و استثنایی دیگه هم داره. هیچ کدوم از محصولاتشون نگهدارنده یا افزودنی ندارن و از مواد اولیه با کیفیت درست میشن. یک نکته مهم درباره محصولات پیله بسته‌بندیشونه که اغلب توی شیشه های قابل استفاده دوباره هستن و مقدار محصول هم یه جوری تنظیم شده که زود مصرف بشه و فرصت امتحان کردن طعم جدید دوباره فراهم بشه. سایت و صفحه اینستاگرامشون رو ببینید و اگه هر کدوم از محصولات چشمتون رو گرفت یا دهنتون آب افتاد میتونید با کد اسپیس 15% تخفیف بگیرید.
وبسایت پیله هست pilestore.com pilestore.com.
حدود 400 سال پیش وقتی گالیله برای اولین بار با تلسکوپ دستساز خودش به سیاره مشتری نگاه کرد، حیرت زده شد. این حیرت زدگی تا الان باقی مونده و ما مجموعه ای از مأموریت‌های فضایی رو به سمت این سیاره اسرارآمیز تجربه کردیم. حتی اونایی که فیلم سولاریس رو به یاد دارن میدونن که سیاره مشتری سیاره مهمی برای این فیلم علمی تخیلی بود، حتی برای 2001 یک اودیسه فضایی. نه تنها در واقع در دنیای اخترشناسان حرفه‌ای و منجمان آماتور این سیاره مهمی هست، برای فیلمسازان هم سیاره هیجان انگیزیه. سالت به خاطر چی؟ به خاطر بزرگ بودنشه که انقدر مشتری هیجان انگیزه.
در واقع داریم به یک دنیای نگاه می‌کنیم که میشه گفت دنیای افراط و تفریطه. بزرگترین سیاره منظومه شمسی که بیشترین تأثیر گرانشی در منظومه شمسی بعد از خورشید رو روی همه اجرام می‌گذاره و دنیایی از اتفاقهای عجیب و غریب، از صاعقه ها، از شفقهای قطبی در خود مشتری، از بیش از 90 قمری که دارن در اطراف این سیاره.
90 قمر؟
بیش
یعنی
از 90
تا ماه؟
بله بیش از 90 قمر داره این سیاره مشتری. ولی اصل ماجرا اینه که وقتی که راجع به مشتری داریم صحبت میکنیم، در نقاط مختلفی از تاریخ تأثیرات متفاوتی رو ازش دیدیم. مثلا وقتی گالیله به سیاره مشتری نگاه کرد و اسکش هایی از این سیاره رو روی کاغذ آورد، در واقع اون چه که میدید پای تلسکوپ رو روی کاغذ آورد، متوجه شد که 4 نقطه در اطراف مشتری هستن که دارن دور این سیاره میچرخن و این یکی از اون نقاط عطف تاریخ علم حساب
شد. چون ما اون موقع نمیدونستیم که چیزی دور چیز دیگری هست که بگرده دیگه، یعنی همیشه فکر میکردیم که همه چیز دور زمینه که داره میگرده و باور اون موقع براشون عجیب بود که یه جسمی در آسمونه، یه چیزایی هست دور و برش که دارن پیدا و پنهان میشن که مشخص میشد که انگار دارن دورش میچرخن و این خیلی خبر مهمی بوده. یعنی الان به نظر ما خیلی مسئله ساده ایه، ولی میتونیم بگیم که حتی پای گالیله رو به دادگاه تفتیش عقاید رسوندش و داستانهایی که پیش اومد. حالا به گالیله بر میگردیم، اما همین الان بپرسم ازتون که اگر بخوایم اکتشافهای سیاره مشتری رو بررسی بکنیم، هر کدومتون اگه قرار باشه که یکی از ماموریت‌های فضایی رو بگید هیجان انگیزترین بوده براتون، کدوم رو انتخاب میکنید؟ ندا؟
جونو، ماموریت جونو.
خب به جونو میرسیم. شما؟
من گالیله رو انتخاب میکنم.
شخص گالیله یا ماموریت؟
نه، یک ماموریتی به نام گالیله داریم.
آها، فضاپیمای گالیله. بله. که در دهه 90 بود که فکر کنم رفت سراغ. بله. سیاره مشتری. شما چطور ساله؟
من خیلی میرم عقبتر از اون تاریخی که بچه‌ها رفتن و ماموریت پایونیر 11 رو انتخاب میکنم.
آها، عجب. اجازه بدید منم اگر میخوام انتخاب بکنم، اروپا کلیپر رو در واقع انتخاب بکنم، ماموریتی که همین پاییز پیش رو قراره که اتفاق بیفته. یک بار دیگه انسان، یا بهتر بگم گروهی از انسان‌ها، دارن دستساخته‌ای رو میفرستن در پیرامون سیاره مشتری که اون رو بررسی بکنن. حالا اینکه چرا در واقع دوباره ما داریم به مشتری برمیگردیم، این همه ماموریت فضایی بوده، چرا دوباره در واقع داره اروپا کلیپر کلید میخوره پرونده یک ماموریت فضایی جدید؟
من اینجا یکم برمیگردم به عقب و نگاه میکنم به 11 ماموریتی که در این سالها سر زدن به سیاره مشتری. بعضیاشون تخصصی برای رصد و بررسی سیاره مشتری از نزدیک طراحی شده بودن، بعضیاشون برای رصد سیاره‌های دیگه مثل زحل بودن و تو راهشون یه سر بیسادن. ماموریت پایونیر 10 و 11 از 1972-1973، ماموریت‌های وویجر که در اپیزود قبلی راجعشون صحبت کردیم، ماموریت گالیله، ماموریت کاسینی و همینطور ماموریت جونو که جلوتر ندا میخواد راجع بهش صحبت بکنه. 11 ماموریت ما به سمت سیاره مشتری فرستادیم و در مجموع بیش از 15 میلیارد دلار برای اکتشافات سیاره مشتری هزینه کردیم.
چرا انقدر زیاد؟ حالا البته زیاد در مقیاس پروژه‌های فضایی نمیشه گفت زیاده، به خاطر اینکه سوال اینه که چی زیاد نیستش، ولی به هر حال عدد قابل توجهیه.
ببینید، این هزینه بیش از 15 میلیارد دلار از سال 1972 تا الان انجام شده برای این ماموریت‌ها و ارزش پول رو ما تغییر ندیم. مثلا اگر در ماموریت پایونیر 10 حدود 500 میلیون دلار هزینه شد، ما این رو به ارزش پول امروز نیاوردیم که اگه بیاریم خب این قطعاً خیلی
بزرگتر میشه.
ولی نکته‌ای که هست اینه که 4 ماموریت خیلی مهم، ماموریت گالیله، ماموریت جونو، ماموریت جوس و ماموریت اروپا کلیپر که در واقع پاییز امسال به سمت سیاره مشتری خواهند رفت، بیش از 8 میلیارد دلار برای در واقع سازمان‌های فضایی هزینه برداشتن. همه این ماموریت‌ها برای پرده برداشتن از رازهای قول منظومه شمسیه که تأثیر شگرف گرانشیش روی تمام منظومه شمسی بر دانشمندا پوشیده نیست.
شهرزاد، همین چند روز پیش بودش که توی توییتر یا شبکه ایکس تو عکسی رو گذاشتی از دوران نجوم آماتوری خودت، دوران نوجوانی خودت، و بعد سالها بعد که در کنار یک تلسکوپ خیلی بزرگتر قرار گرفته بودی و رفته بودی اونجا رو دیدی. تو خودت برای اولین بار کی سیاره مشتری دیدی؟ مربوط به همون عکسی که توی صفحه توییتر دیدیم؟
بله، من فکر می‌کنم اولین بار همون موقعی که تازه وارد رصدخانه زعفرانی شده بودم و یک دختر نوجوان بودم، با همون تلسکوپ‌های آماتوری کوچیکی که داشتیم اولین بار سیاره مشتری و قمرهای شگفت‌انگیزش رو دیدم. و هر چقدر که امکانات بیشتر شد، حالا با گروه‌های رصدی رفتم که تلسکوپ‌های بهتری داشتن، مثلا کم کم تونستم یک مقداری عوارضای سطحی روی سیاره مشتری رو ببینم و این قصه ادامه داشت تا جایی که بتونم بیام خروجی‌های در واقع تلسکوپ‌های بزرگ و کار اخترشناسان حرفه‌ای رو ببینم.
و هنوزم که هنوز برای بچه‌ها که در واقع بهشون آموزش نجوم میدی، احتمالاً سیاره مشتری سیاره هیجان انگیزیه، چون وقتی شروع میکنیم راجع به منظومه شمسی صحبت میکنیم، میگیم اگه بخوایم بگیم منظومه شمسی یک پدر داره، یک پدرخوانده داره، اون پدرخوانده سیاره مشتریه. چطوری مشتری رو برای بچه‌ها معرفی میکنی؟ اگه قرار باشه که آدرس مشتری رو به ما بگی، میگی که کجاست مشتری؟
ما معمولا سفر فضایی که شروع میکنیم از خورشید شروع میکنیم، یک به یک میریم، از سیاره های سنگی گذر میکنیم، از بین کمربند سیارک ها و تعداد بیشماری سیارک عبور میکنیم و بعد میرسیم به قول گازی منظومه شمسی که خب درسته یک سیاره است، ولی بعضی وقتا من به بچه ها میگم انقدر که این سیستم این سیاره و قمرهاش جالبه، به خصوص قمرهای بزرگش، انگار خودش یک منظومه جداگونه حساب میشه در دل منظومه شمسی.
گفتی 20 تا قمر داره، یعنی این 20 تا قمر در پیرامون این سیاره؟
نه بیشتر از 90 تا قمر داره.
بیشتر از 90 تا قمر داره،
ولی 4 قمرش برای ما فوق‌العاده شگفت‌انگیز هستن که مثل این 4 قمری که دور این دارن میچرخن، چون ماها میدونیم مثلا همیشه اینطوریه که توی منظومه شمسی سیاره‌ها رو دیدیم، همیشه مثلا اون 8 رو دیدیم، ولی وقتی به دنیای قمرها فکر می‌کنیم، به خصوص قمرهای سیاره‌های گازی مثل زحل، مثل مشتری، اونها رو می‌بینیم که خیلی وقتا حتی شگفت‌انگیزتر از سیاره‌های منظومه شمسی هستن و هدف خیلی از ماموریت‌هایی که ما امروز می‌خوایم صحبت بکنیم، حتی می‌تونیم بگیم خود سیاره مشتری لزوماً نبوده، قمرهای مشتری بودن که باعث شده که این ماموریت‌ها کار بشن و ارسال بشن به اونجا.
خب ما به ماموریت‌ها دوباره برمیگردیم، خصوصا ماموریت گالیله که تعریف کردی که خیلی مهم بود. من یادمه که اون اوایل که علاقمند به دنیای نجوم شده بودم و به عنوان یک کسی که منجم آماتور هست داشتم سعی می‌کردم بیشتر بدونم، سال 93 بود اگر اشتباه نکنم، که یک دنباله‌دار، یک ستاره دنباله‌دار با سیاره مشتری داشت تصادف میکرد و سرخط همه خبرهای حتی تلویزیونی و رادیویی ایران بود و دنبالدار شومیکر لوی 9 که شبیه به دانه های تسبیح شد به خاطر گرانش زیاد سیاره مشتری، به نوعی از هم گسسته شدش، این خورده ها تبدیل شدن به انگار که مثلا گلوله هایی که به سطح سیاره مشتری برخورد میکردن. اون موقع وقتی صحبت میشد راجع به سیاره مشتری و این تصادف کیهانی که داشتیم، حالا دیگه با تلسکوپ فضایی بلم رصدش میکردن، حتی تو ایران هم
ماموریت گالیله حتی
خود ماموریت گالیله در اون زمان داشتش به نوعی نگاه بهش میکرد. من یادمه که توی رصدخانه‌ای در شمال شهر تهران جمع شده بودیم و اون رویداد داشتش، به نوعی با تلسکوپ داشتیم نگاه میکردیم و یه خورده عوارض سطح مشتری میدیدیم که داره چه اتفاقی براش میفته. اون موقع همیشه ما فکر کردیم که این تصادف وقتی اتفاق بیفته شاید اصلا سیاره مشتری از مدارش خارج بشه، یک اتفاق مهلکه، ولی وقتی تعریف میکردن منجما که این شبیه چیه، میگفتن انگار که یه پشه یا یک مگس تصادف بکنه با یه قطار. برای قطار اتفاقی نمیفته. من اونجا بود که فهمیدم که ما با چه سیاره بزرگی روبرو هستیم. ندا اگه قرار باشه که تو این سیاره رو توصیف بکنی، کجای این سیاره برات هیجان انگیز تره؟ مثلا اقمارش، مثلا این خطوطی که درش هست شبیه، ما وقتی عکسش رو میبینیم نمیدونم باید بگم شبیه یه قهوه لاته هستش، انگار که در واقع شیر و قهوه با هم دیگه قاطی شده، خطوطی روش میبینیم، اینا چیه؟
اول این قسمت سوالتون رو جواب میدم، اونم این هستش که کجاش برام خیلی جالبه.
کجاش؟
رد پررنگ سیاره مشتری در تاریخ برای من خیلی جالبه. آها. نه خود سیاره مشتری، خودش هم خیلی جالبه. آره. ولی این که مثلا از 2000 سال قبل از میلاد مسیح برای همه سوال بوده و این سوال تا به امروز که ما نشستیم اینجا داریم با هم صحبت میکنیم همچنان این سوال ها پاسخی براش پیدا نشده یا بشر کنجکاوتر شده، این برای من خیلی نکته جالبه.
سوال اصلی راجع به مشتری چی بوده که هنوزم در واقع باقیه؟
نکته جالبش اینجاست که انقدر در واقع سیاره پر رمز و رازی هست، هنوز خیلی از چیزهایی که ما میدونستیم که میدونیم در واقع نمیدونستیم. مثلا راجع به طوفان لکه بزرگ قرمز مشتری،
چشم مشتری
که همه میگفتن خب این یه لکه‌ایه که روی سطح سیاره مشتری، ولی جلوتر بهش میرسیم که نه، همچه خیلی سطح هم نیست، عمق داره، گازها متراکمه، چجوریه؟ یعنی کلن سیاره گازیه؟ اقمارش چه شکلی هست؟ میتونه میزبان حیات باشه یا نمیتونه میزبان حیات باشه؟ ما جواب هیچ کدوم از اینها رو هنوز دقیق نمیدونیم. برای همینه که هرچی جلوتر میریم ماموریت‌های جدیدی رو تعریف میکنیم برای اینکه بتونن به سوالهای ما پاسخ بدن.
وقتی که راجع به سیاره مشتری صحبت میکنیم، اگه بخوایم آدرسی ازش بدیم، اینه که ما داریم راجع به بزرگترین سیاره منظومه شمسی صحبت میکنیم. این یه توده گازیه که در واقع حالا عناصری که درش وجود داره عناصر متنوعی هم هست و انگار که در واقع همون مثلا چشم مشتری انگار یه گردابیه که در درون این سیاره قرار گرفته و گردابهای دیگه هم هست. حالا ما یکیشو داریم به این بزرگی میبینیم و گفته میشه مثلا همین چشم مشتری بعد از یک دوره زمانی از بین میره و ما حتی خیلی خوششانسیم که در این دوره زمانی داریم این رو میبینیم و این نتیجه وزن زیاد یا بهتر بگم جرم زیادشه که به نوعی این شرایط رو در درون این سیاره گازی ایجاد کرده. یعنی اگر سال بیستیم روی این سیاره فرو میریم،
این در واقع اشتباه رایجیه که ما در مورد سیاره های گازی داریم. که فکر میکنیم که این گازی که این سیاره داره مثل این هواییه که در اطراف ما دست میزنه. در واقع تصویری که ما از گاز داریم و در فضای کره زمین داریم اینو تجربه میکنیم با اون تصویری که در واقعا در سیاره های گازی وجود داره متفاوته و شما نمیتونید از داخل سیاره مشتری رد شین. فرض بکنید با سفینتون دارید میرید به سمت سیاره مشتری. فرض بکنید که این امکان براتون فراهم شده، این تکنولوژی فراهم شده، الان داخل یه سفینه نشستید به سمت سیاره مشتری.
برینم اون تو بریدم سالم میمونید.
فکر بکنیم که آره،
فکر کنم همه چی درسته،
شرایط سفر فراهمه. آره. اینا رو بیا، آره. اینو بیا اینجوری در نظر بگیر.
ولی این اتفاق نمیفته که شما برید تو سیر مشتری ازش رد بشید. تراکم گازها در لایه‌های مختلف جو مشتری
متفاوته.
دقیقاً باعث میشه که شما اصلا از حرکت باز بمونید.
یعنی مثلا عسل میمونه، مثلا فرض کنم، حالا میدونم که یعنی شبیه انگار که مثلا یه قاشق داخل عسل فرو می‌بریم، ولی خب خیلی زور نداره دیگه، اون قاشق نمی‌تونه داخل بره.
یه جورایی میشه گفت حتی سالی ده. اون سطح واقعا یه حالت جامدی رو تصویر میکنه. این نکته هم هست، ولی خب همه اینا رو شما تو شرایطی در نظر گرفتی که بشه خیلی نزدیک شد دیگه. ما داریم راجع به یک قولی صحبت میکنیم که مرتبه جرمش از 10^27 کیلوگرمه.
میشه همین جای لحظه این 10^27
کیلوگرم
رو نگه داریم؟ من برم سراغ یه بار در واقع بشر این کار رو انجام داد، یک سوندی رو فرستاد داخل سیاره مشتری، همین ماموریت گالیله بود اگر اشتباه نکنم در دهه 90.
بله، اولین باری که در واقع یک کاوشگری به دل ابرهای سیاره مشتری رفتش یک جزئی از ماموریت گالیله بودش. یعنی فضاپیمای گالیله یه دونه کاوشگر کوچیک‌تر رو حمل می‌کرد با خودش و خیلی زودتر از اینکه فضاپیمای گالیله کارش رو و مطالعاتش رو اطراف مشتری آغاز بکنه، بعد از اون سفر طولانی که این فضاپیما به سمت سیاره گالیله طی کرد،
به سمت سیاره مشتری،
به سمت سیاره مشتری، به سمت
به قطر سفر کرده دیگه،
به سمت سیاره مشتری طی کرد، جدا شد و ابزارهایی رو در واقع داشتش روی اون کاوشگر کوچیکتر که وظیفش مطالعه و بررسی ساختار جو سیاره مشتری بود، لایه‌های گازی، و قبل از اینکه به خاطر اون فشار در واقع کاملا نابود بشه، اطلاعات خیلی مهمی رو تونست از ساختار گازی این سیاره و جو و لایه‌های مختلفش به زمین مخابره بکنه.
گفته که مسیر طولانی رو فضاپیمای گالیله رفت. ما داریم راجع به دهه 90 میلادی صحبت می‌کنیم دیگه.
بله بله.
راجع به اون دورانی صحبت می‌کنیم که هنوز تکنولوژی بشر و دانسته‌های بشر و اکتشافات فضایی بشر خیلی گسترده نشده بود. ما وویجرها و پایونیرها رو داشتیم قبلش دیگه. حالا گالیله داشتش میومد به میدان که دانسته ما رو بیشتر بکنه و یه یادم یه کار بلند پروازانه بود، همون ارسال کردن اون سوند یا اون در واقع کاوشگر کوچیکی که از این فضاپیما جدا شد، رفت داخل مشتری و از بین رفت. ولی قبل از اون اگر بخوایم فلاش بک بزنیم به قول سینمایی‌ها، این مسیر طولانی چطور گذشت برای گالیله؟ اصلاً فضاپیما گالیله چه دستاوردی برای ما داشت و اون سوند چه چیزایی، چه اطلاعاتی به دست آورد؟ با توجه به اینکه صالح گفتش که چقدر اون تو غلیظه، اون توده گاز چقدر غلیظ و چگال هست.
در کل ماموریت گالیله رو به عنوان یک ماموریت افسانه‌ای در زمینه دانش در واقع علوم سیاره میشناسن. یعنی هنوز که هنوزه، با اینکه خب خیلی از اون زمان گذشته ماموریت های پیشرفته تر طبیعتاً اومدن، ولی گالیله هنوز جایگاه خودش رو بین ماموریت ها داره. حقیقتش برنامه این ماموریت خیلی زودتر شروع میشه. ما تاریخ پرتابمون سال 1989 میلادیه، ولی ایده این که ما یک مدارگردی رو به سمت سیاره مشتری بفرستیم تقریبا تو دهه 70 میلادی، 1970 میلادی مطرح میشه. یعنی زمانی که ما پایونیرها که سال هم بهش اشاره کرد و وویجر رو داشتیم که در واقع کاوشگر گذرنده بودن و فقط عبور کردن از کنار مشتری، اون گذره این ایده رو مطرح کرد که حالا ما بیایم یک برنامه فضایی، یک فضاپیمایی رو داشته باشیم که بیاد به صورت جدی‌تر شروع کنه دور این سیاره بچرخه. یعنی اهدافی که در واقع ما میتونیم برای کلیت ماموریت گالیله که شامل اون کاوشگر هم میشه بگیم، بررسی ساختار خود سیاره هستش، لایه‌های گازی مختلفش، جوش، مهمتر از اون قمرهای سیاره مشتری. یعنی قمرها چیزی نیستن که بگیم ما الان با ماموریت مثلا اروپا کلیپر یا جوس داریم میریم به سراغش. خیلی از حقایقی که امروز برای ما شناخته شده هستن. ببین مثلا ما شاید الان اگر بگیم که قمر یو یک قمر آتش فشانیه و چند صد آتش فشان فعال روی این وجود داره، شاید الان شنیده باشیم، ولی این داده‌ای که فضاپیمای گالیله به ما دادش ما مثلا میگیم که قمر گانیمد میدان مغناطیسی داره، میدان مغناطیسی قوی داره، این رو هم باز گالیله به ما گفت. یا همین اروپا کلیپر که داریم میخوایم بفرستیمش که حالا بره ببینه که آیا اونجا میتونه نشانه هایی از حیات یا یک محیطی برای پرورش حیات پیدا بکنه، اصلا اینکه زیر این پوسته یخی این قمر ممکنه که یک اقیانوسی از آب مایع وجود داشته باشه، تمام اینها دستاوردهای ماموریت گالیله بود. یا وقتی به سیستم حلقه هایی که اطراف مشتری هستن، چون ما یه تصور اشتباهی هم که در مورد سیاره های گازی داریم اینه که فکر می‌کنیم فقط زحله که حلقه داره، خب طبیعی هم هستش به خاطر اینکه
حلقه‌اش
آره خیلی هم باشکوهه، شما با تلسکوپ آماتوری کوچیک از داخل شهر هم حلقه های زحل رو میتونید ببینید، ولی حلقه های باقی سیاره های گازی مثل مشتری، اورانوس، نپتون خیلی نازک‌تر هستن، از جنس گرد و غبار هستن و تا زمانی که فضاپیماها نرفته بودن حتی تایید قطعی نشد که اینها هم حلقه دارن. یکی دیگه از دستاوردهای فضاپیمای گالیله که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم بررسی همین حلقه هاست، مطالعه حلقه هاست و اون در واقع کاوشگری که جدا شدش با ابزارهایی که داشتش بیاد به من بگه که این جو مشتری که ما داریم میبینیم از چه جنسی هستش، یعنی چه گازهایی رو در واقع داره. اولین باری بود که مثلا ما تونستیم آمونیاکو بتونیم توی جو یک سیاره دیگه تشخیص بدیم، توی متوجه بشیم که سیاره مشتری هم این رو داره. حالا هرچند که به لحاظ در واقع مهندسی هوافضا میتونیم بگیم که فرود این خود همین کاوشگره تو دوره خودش خیلی چیز هیجان انگیزی بوده.
نمیدونم بعد بهش بگیم فرود یا
سقوط
آره، چون سقوط در واقع سقوط کردش.
سقوط واژه درست
بند داریه. خدا رو زدن کشتن بعد الان
نه کشتنش، ببین خیلی جذاب
خیلی جالب بوده. میشه بگی چطور گذشتش اون زمان
وقتی که این جدا میشه؟ خب ببین من اگر میخواستم فقط این یک سقوط بکنه، این فقط اینو رهاش بکنیم ول بشه توی جو از بین بره، اون وقت نمیتونستیم انتظار مطالعه و بررسی داشته باشیم. پس اینجا دانش آیرودینامیک وارد میشه و ما تا جایی که میتونیم این سرعت رو کم میکنیم، خب تا جایی که امکان پذیره که بتونیم تو اون لحظاتی که این داره وارد میشه و این فشار هی داره بیشتر و بیشتر میشه، یعنی برای اون زمان به نظر من بی‌نظیر بوده که همزمان که این داره وارد یک محیطی میشه که یک محیط نابود کننده است، ما بتونیم اینو طور کنترلش بکنیم تا حد ممکن سرعت رو بیاریم پایین که بتونه برای ما داده علمی بفرسته. اگه می‌خواستیم چیزی بفرستیم که صرفا رها بشه و بعدم بعد بره که خب فایده‌ای نداشت.
شاید مثلا شبیه این باشه که ما داریم با یه اتوبوسی حرکت می‌کنیم، یه دونه دوربین موبایلمون رو روشن می‌کنیم، می‌ندازیم داخل یه دریاچه، تا یه جایی اون دوربینه هنوز کار میکنه، کم کم در واقع آب باعث میشه که اون دوربین دیگه از کار بیفته. همین کاوشگری که فضاپیمای گالیله فرستاد شبیه به همین بود دیگه، یک طول زمانی داشت تا یه جایی دووم آورد و از یه جایی به بعد از بین رفت در مشتری. ولی چقدر داده هاش قابل استناد، یعنی چقدر تونست داده بده به ما و ما فهمیدیم که چه چیزایی در مشتری وجود داره؟ به عبارت بهتر تا چه عمقی رفت؟ اصلا میتونیم حدس بزنیم که تا کجا در واقع تونسته بود نفوذ بکنه به دل مشتری، به دل که حالا خیلی دوره چون مشتری یک سیاره بزرگه، احتمالاً تونسته یه خورده وارد جوش بشه و سوخته دیگه، یعنی از بین رفته.
توی لایه‌های بالایی ما نمیتونیم بگیم خیلی در واقع رفته به دل مشتری چون امکان پذیر نیستش. شاید در آینده تکنولوژی‌هایی بیاد که بتونن توی لایه‌های پایین‌تر هم برن، ولی نه، این تو همون لایه‌های بالایی جو هست چون همونجا هم این میزان فشار گازها اونقدر زیاد آره هست که نمیتونن. ببینید این خیلی چیز عجیب و غریبی نیست که ما در واقع برای یک ماموریت مثلا یک سقوطی داشته باشه به دل یک سیاره. ما ماموریت کاسینی پایانش رو هم می‌دونیم به همین صورت بود، ولی نکته‌ای که وجود داره ما اینو نخواستیم به یک ماموریت پایان بدیم، این یک جزئی از ماموریت بود، یک قسمتی از ماموریت بودش و اون چیزی که این رو مثلا متمایز میکنه شاید از پایان یک ماموریت، که حالا هرچند باز توی پایان ماموریت ها وقتی اون فضاپیمای داره میره باز شما میتونید تا یه حدی تا جایی که داره امکان برقراری ارتباط هست و ابزارها هنوز دارن کار میکنن میشه آره یه خورده همچنان میشه داده علمی دریافت کرد، ولی خب این اصلا یه چیز جدایی از اینها بودش و شناخت ما رو از ساختار این سیاره کاملا متحول کرد.
یعنی شما یه ماژولی رو از فضاپیمای گالیله جدا کردین، میدونستین که این ماژول در لایه‌های بالایی جو مشتری متلاشی میشه و میمیره، ولی باز این کارو کردین و اون ماژول رو انداختین که بمیره.
خب به خاطر اینکه داده‌های اصلی رو همون به نوعی کاوشگر به ما داده دیگه. و چقدر تکنولوژی جالبی بوده، ما داریم راجع به دهه 80-90 صحبت میکنیم، دهه 80-90 میلادی صحبت میکنیم و باید در واقع خود در واقع اینکه چه ابزاری روی اون کاوشگر هستش یک سمت ماجراست، باید مخابره کنه دادش رو به فضاپیمای گالیله که فضاپیمای گالیله بفرسته بعد به زمین. خود همین اطلاعات ارسال سند و ریسیو در واقع داده ها چقدر کار دشواری بوده برای همون سوند یا اون کاوشگری که وارد شده؟
البته که کلا فضاپیمای گالیله رو اگر که بریم ساختارش رو نگاه بکنیم به نظر من دست کم برای دوران خودش یکی از پیشرفته ترین و پرابزارترین فضاپیماها بوده
و بگیم بدشانس ترین، چون که در برای یک بخشی از سفر متوجه شدن که اون چتر ارتباطی یا اون دیشی که بسته شده بودش باز نمیشد، شبیه یه چتری بود که انگار اون چتر باز نشد.
تاثیر زیادی گذاشتش، یعنی اون آنتن اصلی که ما داشتیم، اون آنتنی که با بهره‌وری بالا قرار کار بکنه و ما روی اون حساب کرده بودیم برای برقراری ارتباط و ارسال این داده ها، اون در واقع به صورت کامل نشد باز بشه.
یعنی رو فضاپیمای خود گالیله بود دیگه اون.
بله بله، این رو خود فضاپیمای گالیله است. حالا اگر عکس در واقع فضاپیما رو نگاه بکنن، مثل در واقع یه دونه چتر میمونه، ولی خب ما یه آنتن دیگه هم داشتیم که اون بهره‌وری بالایی که اون داشت و نداشت، ولی خب تونستیم از اون کمک بگیریم.
به هر حال اطلاعات فرستاد،
به هر حال فرستاد، ولی سخت‌تر. و این تنها چیزی نبود که ماموریت دوچار چالشگر، تشعشعاتی هم که از سیاره مشتری بودش، چون اون زمان
مگه تشعشع هم داره؟
بله، اشعه‌های رادیویی که در واقع از این سیاره منتشر میشد، اصلا ابزارهایی که ما داریم بخشش میخواستن همین تشعشعات، میدان مغناطیسیش، چون از این لحاظ هم این سیاره خیلی سیاره جالبیه. ابزارهایی که داشتش، مثلا ابزاری داشتش که بتونه توی طول موج نزدیک مادون قرمز بررسی بکنه سیاره رو، که ما بتونیم مثلا دمای جو رو تعیین بکنیم، قمرهاشو بررسی بکنیم، طیف سنج فرابنفش براش داشتیم که میتونست بیاد فرایندهای شیمیایی که تو جو این سیاره مشتری داره اتفاق میفته رو مطالعه بکنیم. رادار داشتش، ابزاری بودش که میشد نقشه برداری در واقع بکنیم، چه از سطح خود سیاره، چه در واقع از سطح قمرها و میدان مغناطیسی که برامون خیلی خیلی مهمه که سیاره مشتری داره میدان مغناطیسی قوی داره. ابزاری داشتیم که میتونست اون میدان مغناطیسی رو بررسی بکنه و این جوی که ما داریم، این بادهای خورشیدی، ذره‌های بارداری که به سمت سیاره مشتری میرسن، با این جو واکنش میدن. ما یک چیزی شبیه به شفق‌های قطبی که توی زمین داریم برای این سیاره ها رو هم داریم. ابزاری داشتیم که میتونه حالا بیاد این در واقع برهم کنش این ذرات رو با جو سیاره مشتری بررسی بکنه.
همون سیخ بلندی که ازش هستش، اینا اون آنتن نبودش، اون به نوعی داشت
اون برای مطالعه میدان مغناطیسیش بودش.
میتونید تصویر و عکس در واقع فضاپیمای گالیله و باقی فضاپیمایی که توی این اپیزود معرفی میشه رو توی صفحه اینستاگرام ایستگاه فضایی ببینید و جزئیات اونجا مشخص تره. اگه همین الان هم در دسترستون هستش میتونید باز بکنید و ببینید. میخوای نشانی اینستاگراممون رو مطرح بکنید ساله؟
بله، نشانی رو در توضیحات پادکست میذاریم، ولی Space Station Cast.
بله، و میتونید در واقع جزئیات بیشتر رو ببینید و حتی اطلاعات بیشتری هم سعی میکنیم اونجا به عنوان مکمل این اپیزود قرار بدیم. من برم سراغ ندا، از فضاپیمای گالیله خورده دور بشیم، بریم به سراغ نقش‌آفرینی جدی که گفتی در طول تاریخ داشته، ولی شاید میشه گفتش که نقش‌آفرینی اصلی سیاره مشتری خیلی پیشتر از حضور انسان رو کره زمین اتفاق افتاده. یعنی وقتی که زمین رو ایمن نگه داشته به عنوان میشه گفت چه میدونم یه پدر، یه نمیدونم چه اسمی برش بذاریم، در برابر سنگ‌های بزرگ، اون قلب سنگ‌هایی که به نوعی کمربند سیارکار ساخته، مشتری چه نقشی داره برای حفظ حیات رو کره زمین؟
ما یه ویژه برنامه داشتیم برای سفارایی سیارات
در برنامه این آسمان شب است.
بله بله، ولی میتونه خیلی به نظرم رفرنس جالبی باشه، چون اونجا گفتگوی جالبی میکنیم با بچه ها و بقیه سیارات منظومه شمسی.
شما اونجا مشتری بودی دیگه؟
من اونجا مشتری بودم.
و همچنان تاکید کنم عطارد جذاب ترین سیاره است.
تو هم که سیاره عطارد
بودی. دوستانی که نمیدونن ماجرا رو، پیشنهاد میکنم این اپیزودو حتما ببینید.
ساله هم که در واقع نقش لرد منظومه شمسی رو داشتش دیگه، سیاره زحل. یعنی فوتوژنیک ترین و میشه گفت جورج کلونی در واقع منظومه شمسی. برگردیم به مشتری.
سیاره مشتری به خاطر جاذبه خیلی زیادی که داره، خیلی ها میگن که شانس تشکیل حیات رو روی سیارات دیگه از بین برده. خیلی های دیگه میگن نه، اینطور نیست. شانس در واقع تشکیل حیات روی سیاره زمین رو در واقع باعث شده که این اتفاق بیفته. چرا؟ به دلیل جاذبه خیلی زیادی که داره، از برخورد سنگ‌های سرگردان در منظومه شمسی جلوگیری کرده با سیاره زمین.
آه، یعنی به نوعی گرانشش اونا رو نگه داشته؟
بله بله.
اون کمربند سیاره کجاست؟ چی کار میکنه؟ اصلا به چه دلیلی توی این منطقه منظومه شمسی قرار گرفته؟
بذارید اگر ما بخوایم آدرس بدیم اینطوری میشه که بخوایم بگیم سیاره زمین، سیاره مریخ، کمربند سیاره و سیاره مشتری هست.
کمربند سیاره یعنی چی؟ یعنی یه مشت خرده سنگ یه جا ریختن توی یک مداری؟
یک مشت خرده سنگی هستن که در دام گرانشی سیاره مشتری گیر افتادن. حالا اینا چی هن؟ مجموعه ای از سنگ های سرگردان هستن که در واقع تئوری های خیلی زیادی، فرضیه های خیلی زیادی از تشکیل این هاست. خیلی ها میگن یک سیاره ای بوده در سالیان سال دور که اون سیاره فروپاشی کرده و به این کمربند سیارکی تشکیل شده. خیلی ها میگن نه اصلا همچین چیزی نبوده، اینها مجموعه ای از سنگ های سرگردان بودن که یه جا قرار گرفتن و کمربند سیارکی رو تشکیل دادن.
یعنی به خاطر اینکه گرانش سیاره مشتری بوده، سنگ هایی که از دوران پیدایش منظومه شمسی بودن اونجا گیر افتادن، به نوعی قفل شدن و توی اون محدوده باقی موندن. ولی به هر حال هر کدوم از اون سنگا اگر که یا اون سیارک ها بخواد با سیاره زمین برخورد بکنه، یه ریسکی از بقای حیات یا شکلی حیات رو برای سیاره زمین همین الان ایجاد میکنه. یعنی حتی همین الان هم سیاره مشتری مراقب ماست، سیاره محافظ به حساب میاد.
بله دقیقاً. یه چیزی که خیلی جالب هستش اینه که ما هنوز علت از بین رفتن دایناسورا رو نمیدونیم، ولی یکی از چیزهایی که میگن چیه؟ برخورد
دعوا کردن به
برخورد یک جسم
تویتر بودن، تویتر باز شده بوده برای
والا به نظرم خیلی بهتر هستش.
تویتر دایناسوری بود همین اتفاق.
آره دیگه، موجب انقراض دایناسور و نسل دایناسور شد.
تویتری که ما الان داریم
حالا دایناسور آماتور یا دایناسور حرفه‌ای؟
گوشخارا حرفه‌ای هم بکنم یا خارا آماتور هم دیگه، نمیدونم، فرقی هم نداره، ببخش.
یا برعکس.
یا برعکس.
نیایید بگید.
آره.
یکی از دلایلی که، یعنی یکی از فرضیاتی که برای از بین رفتن دایناسورها وجود داره، برخورد یک جسم سخت به زمینه، یعنی یک سنگ سرگردان، یک شهاب سنگ، یک جسم سرگردان به سیاره زمین. حالا شما حساب بکنید این در تاریخ یک بار اتفاق افتاده، به زمین برخورد کرده و یک گونه جانوری رو به صورت کل از بین برده، زمین وارد یک دوره خیلی سخت شده و در واقع باعث شده که یک گونه جانوری به صورت کامل از سیاره زمین حذف بشه. این اتفاق میتونه برای تمدن بشر بیفته. یعنی شما فکر کنید یکی از اون سنگ‌های سرگردان به سیاره زمین برخورد بکنه و حیات از بین بره.
این یکی از، یعنی این مجموعه صحبتایی که ما توی این قسمت ایستگاه فضایی کردیم، از شکل گیری کمربند سیارک ها تا اینکه آیا واقعا مشتری پدر ماست و داره ما رو حمایت میکنه یا نه، و اینکه چطور واقعا دایناسورها با انقراض روبرو شدن، از موضوعات بحث برانگیز در دنیای علمی یا به قول دانشمندا کانتروورشال. شما این سوال رو که گویا مناقشید در جاهای مختلف در مراجع علمی مختلف می‌بینید که نظرات متعددی وجود داره، حتی مقالات آکادمیک با ارجاعات زیاد رو هم وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید که نظرات متناقض در این حوزه زیاده.
این دیگری رو رد می‌کنه، دیگری دقیقا. رو رد می‌کنه، ولی این نکته‌ای که وجود داره که نکته به نظر من جالب توجهیه، اگه زمین رو سیاره متفاوتی در نظر بگیریم که حیات درش هست، شبیه این سلبریتی‌هایی هستش که یه بادیگارد گنده باهاشون همیشه هست و سیاره مشتری اون بادیگارد گنده هست. شاید
اجازه بدین اینو بگم که بعضی از این مقالات آکادمیک که از درجه اعتبار بالایی هم برخوردارن با این قضیه مخالفت میکنن. خیلی بحثش مفصله، ما در این اپیزود بازش نمیکنیم، ولی
به هر حال اون چیزی که مسلمه اینه که حداقل در حال حاضر اون چیزی که میبینیم سیاره مشتری بزرگ، گرانش زیادی داره و اون سیارک ها، اون در واقع کمربند سیارک ها، اگر رها بشن بدون مشتری رو حذف بکنیم سرگردان میشن دیگه.
دقیقاً. اصلا ما وقتی داریم از مشتری صحبت میکنیم داریم از یک سیاره صحبت میکنیم که به لحاظ حجمی حدود 1300 تا زمین رو میشه توش جا داد.
1300 تا زمین؟
بله.
او.
و به لحاظ جرمی اوردر جرمش 10^27، یعنی یک جلوش 27 تا 0 کیلوگرم.
خب یعنی من میتونم یه چیزی بگم که یه ذره راحت تر بشه. یعنی اگر یه ترازو داشته باشیم، سیاره مشتری و بقیه سیارات منظومه شمسی رو بخوایم تو دوتا کفه این ترازو جا بدیم، سیاره مشتری هنوزم سنگین تره. همه سیارات منظومه شمسی مشتری، هنوز کفه مشتری سنگین تره.
بیش از 300 برابر زمین جرم داره سیاره مشتری و جرم زیاد، و البته حالا پارامترهای دیگه هم دخیلن، ولی خیلی اگه بخوام سادهش بکنم منجر به گرانش زیاد میشه و این همون گرانشیه که شما دارید ازش صحبت میکنید که چه تأثیر شگرفی داره روی منظومه شمسی میزن.
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و آنچه که در این اپیزود داریم صحبت میکنیم سیاره مشتری و ماموریت‌های فضایی هست که به سمت و سوی این سیاره رفته. ما توی این اپیزود از بیان مأموریت وویجر میگذریم، چون در اپیزود قبلی مفصل درباره وویجرها صحبت کردیم و چقدر بازخورد گرفتیم از اینکه اگه قرار بود شما انتخاب بکنید که در فضاپیمای وویجر در اون لوح‌های مخصوص موسیقی از موسیقی ایرانی رو قرار بدیم، اینکه کدام موسیقی باشه به انتخاب شما بود و فکر کنم یکی از این موسیقی‌ها رو الان می‌خوایم با هم بشنویم با صدای همایون شجریان که بسیار پرخواهان بودش در فهرست انتخاب‌هایی که شما کردید. و این مقدمه میشه که ما یک بار دیگه به فضاپیمای وویجر برگردیم با عاشقانه‌های فضایی که احمد فیاض برای ما میگه.
به قصه تو هم امشب درون بستر سینه هوای خواب ندارم، دلی که کرده
میدونی همیشه یه فاصله‌ای هست، حتی وقتی هیچ فاصله‌ای نیست، مثل فاصله بین روشن و خاموش شدن یک لامپ که 100 بار در ثانیه است ولی اصلاً به چشم نمیاد، مثل فاصله بین پخش 2 قطعه موسیقی که اصلاً اهمیتی نداره، فاصله بین دستای 2 نفر که هم رو دوست دارن و محکم دست هم دیگر رو گرفتن بدون هیچ فاصله، مثل فاصله من تا تو وقتی توی خیال بغلت میکنم. من و تو مثل اون زن و مرد روی لوح طلایی وویجر 1 و 2 میمونیم که بودیم و بعد فاصله بین فکرهای نزدیک تصویر ما رو پاک کرد. میخوام یه چیزی بهت بگم که امیدوارم با این همه فاصله بی فاصله حسش کنی. به هر کی گفتم خندیده ولی تو نخند. من گاهی خواب میبینم شدم وویجر 1 و تو هم وویجر 2 هستی. چرا که انگار در قلب من لوح طلایی از صدای خنده های تو، صدای راه رفتن تو، صدای سلام تو، حتی موسیقی هایی که دوست داری هست و حتی پیام هایی که از صلح و دوستی اون روزهای اول برای من میفرستادی. خیلی عجیبه اینکه الان من توی یه مسیر حرکت میکنم و تو در مسیر مخالف من هم بیشتر منو قانع میکنه که ما مثل وویجرها میمونیم. خب تا یه جایی حرکتمون دست خودمون بود، ولی از یه جایی به بعد و هیچ کاریش نمیشه کرد، چون این کشش گرانشیه که ما رو داره میبره جلو، اینقدر جلو که وارد فضای میان ستاره‌ای شدیم و در هر ثانیه کیلومترها از هم دور و دور و دورتر میشیم. راستش بعد از آخرین عکس از زمین و ثبت نقطه آبی کمرنگ، وقتی همه چی خاموش شد، انگار همه پنجره های دنیا بسته شد. دیگه حتی امید چرخیدن به سمت تو و شاید یک بار دیگه دیدنتم از دست رفت. یادم با خودم این ترانه رو زمزمه می کردم که دیگه دنیا واسه من تاریکه، زندگی کور رهی باریکه، آخر قصه من نزدیکه، این منم از همه جا با مانده، از همه خدا، ای خدا، ای خدا. ولی یکم که گذشت دیدم نه، اینجوری هم نیست. با چشمای بسته میشه خیال کرد. و چقدر از موجهای عزیز و گرامی رادیویی ممنونم که تونستم با دوستی و محبت اونا از بین این همه فاصله موج به موج با تو منطبق بشم و با امواجم روی امواج تو دستات رو بگیرم. با وجود این همه فاصله، بی فاصله با موجهای یک شکل، دست به دست در فراسوی زمان و مکان با هم برقصیم روی موسیقی سمفونی ستاره ها و سیاره ها که گرام چرخان کهکشان برای ما پخش میکنه. شاید خیلی دور نباشه وقتی که ستاره‌ای توی جیب ما بیفته و از دروازه گل‌های سرخ عبور کنیم و بعد از شب بلند ناامیدی با موجوداتی درخشان با چشمای پر ستاره دیدار کنیم و من صدای قلب آدم‌ها رو موقع عاشق شدن، صدای نوزاد بعد از متولد شدن، صدای بارون روی سقف خونه‌های شیروانی، صدای برخورد موج‌های دریا و صخره‌ها توی ساحل، و کلی صدای دیگر رو برای اونها پخش کنم. بهشون از دوست داشتن بگم، از اینکه اگر با هم آشنا بشیم موجودات خوشحال‌تر میشیم، مثل دوستی بارون و درخت، دوستی موج و ساحل، یا حتی دوستی ستاره و کهکشان. بهشون میگم بعدن بعضی از شما و ما همدیگر ممکنه اهلی بکنن و هستی از تولد عاشقانه های تازه و درخشان در درون خودش شگفت زده میشه. اما میدونیم گذشته از همه اینا، وای جرد دوی عزیزم، میخوام بدونی درسته که گفتم مثل ویجریم، اما باور کن من یکی رو با مقاومت بیش از حد نساختن که بتونم 47 سال برم جلو و نهایتش چشمم رو روی چشمک ستاره ها خاموش کنم و گاهی با امواج رادیویی بهت یه خبر از خودم بدم و خبری از تو بگیرم. من از تاریکی میترسم. طاقت دوری ندارم، من میشکنم و حالا خودت بگو. حیف نیست این عاشق پخش و پلا بشه توی فضا؟ بیا بیا و قبل از موجودات ماورایی خودت به زبون فارسی این پیام روی لوح طلایی رو گوش کن.
درود بر ساکنین ماورای آسمان ها، بنی آدم از آی یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، چوزوی به درد آورد روزگار، دگر روزها را نماند قرار.
بازگردیم به ایستگاه فضایی و آنچه که در این ایستگاه درباره بزرگترین سیاره منظومه شمسی داره میگذره و اکتشافاتی که بشر پیوسته سعی کرده این سیاره غول‌پیکر رو بفهمه. من برگردم به سال گفتی که مأموریت‌های فضایی از به نوعی پایونیر 10 آغاز میشه برای اکتشاف سیاره مشتری. تو پایونیر 10 چی به دست میاریم؟ فقط یک گذر از کنار، انگار که مثلا داریم توریستی از کنار مثلا تخت جمشید رد میشیم؟
پایونیر 10 و پایونیر 11 دو تا مأموریتی بودن که تخصصی برای بررسی دو تا سیاره مشتری و زحل طراحی شده بودن و بعدش قرار بود مثل وایجرها راهشون رو به سمت خروج از منظومه شمسی پیش بگیرن و برن. ولی ماجرا اینه که اینها نمی اومدن مفصل برای مدت طولانی دور سیاره مشتری بچرخن و داده بگیرن. در یک فلایبای، یک کنارگذر و یک بار چرخش به دور سیاره مشتری داده هاشون رو می گرفتن و بعد راهی ادامه مسیر می شدن. مثلا ما تراجکتوری یا همون مسیری که پایونیر 11 در فضا طی می کنه رو وقتی نگاه می کنیم می بینیم که میاد به سمت سیاره مشتری با یک سرعت بسیار زیادی که اون رو تبدیل می کنه به سریع ترین دست ساخته بشر تا اون دوران.
یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی می افته؟
ماجرا از اینجا شروع میشه که پایونیر 11 در سال 1973 از فلوریدا مرکز پرتاب کیپ کاناورال به فضا پرتاب میشه. مأموریتی که حدود 150 میلیون دلار براش هزینه شده بوده و البته که بعد از مأموریت هم هزینه‌های خودشو داشته و قرار بوده که بعد از جدا شدن از زمین راهشو به سمت سیاره مشتری پیش بگیره، بره اونجا و از ابزارهای متنوعی که داشته برای بررسی سیاره مشتری و بعد از اون سیاره زحل استفاده بکنه. این نکته هم بگم که مجموعه مأموریت‌های پایونیر از چند شکست قابل توجه در بررسی در واقع ماه و گشتن دور قمر زمین آغاز میشن. یعنی وقتی ما الان داریم از پایونیر 10 و 11 صحبت میکنیم، پایونیر 0 و 1 و ادامه اونها بیشتر مأموریت‌هایی بودن که تخصصی روی ماه داشتن کار میکردن، بعد به فضای میان سیاره‌ای بین زمین و زهره داشتن میپرداختن و بعد حالا 10 و 11 هن که دارن به اینجا میرسن که بیان کمربند سیاره‌ها رو بررسی بکنن با دقت بیشتر و با ابزارهای پیشرفته تر و بعد برن به سمت سیاره مشتری و سیاره زحل.
و این مسیر اکتشافات ادامه پیدا میکنه تا دهه 90 که فضاپیمای گالیله میره. قبلش در واقع وایجرها رو هم داشتیم دیگه که اونها هم اومدن عبور کردن و گذشتن و رفتن.
در واقع اول پایونیرها بودن که این کار کردن. مبنای مطالعاتی پایونیرها کمک میکنه به برنامه‌ریزی وایجرها و جونم براتون بگی که یکی از اتفاقای جالبی هم که میفته اینه که در مورد تشعشعات رادیویی که شهرزاد اشاره کرد در مورد سیاره مشتری، برای وایجرها وقتی میخواستن چاره‌ای بیاندیشن که ادواتشون آسیب نبینه، یکی از مهندسا میگه ای وای این کارو نکردیم و این طراحی رو نکردیم و الان چیکار کنیم؟ اون یکی میگه که برو از این فویلایی که وقت باربیکیو ازشون استفاده میکنیم بخر بیار. بعد همه فکر میکنن که داره مسخره بازی در میاره، ولی با حجم زیادی از فویل بعضی از ادوات مأموریت وایجر رو میپوشونن که در مقابل اون تشعشعات مقاومتش بکنه.
عجب.
و اون میشه یعنی پایونیرها میشن مقدمه وایجر و وایجر خودش میشه مقدمه مأموریت‌های بعدی مثل گالیله.
چیزی که من می‌خواستم اشاره بکنم، پیشتر ما راجع به گالیله صحبت کردیم و مطالعاتی که روی حلقه‌ها انجام داد. من می‌خوام اینو شنوندهام دقت بکنن که ما به صورت پلکانی یک موضوع رو می‌تونیم طی مأموریت‌های مختلف مطالعه بکنیم. مثلا وقتی صحبت حلقه‌ها میشه، اول از همه وایجرها بودن که حلقه سیاره مشتری رو کشف کردن. حالا تو گالیله یک فضاپیمای تخصصی برای بررسی سیاره مشتری بود، این امکان فراهم شد که حالا به صورت جزئی تر بیایم حلقه ها رو مطالعه بکنیم. یعنی یک جورایی انگار که این مأموریت ها به همدیگه وابسته هستن تا حدی و هی دارن همدیگه رو کامل تر میکنن.
ولی گالیله اختصاصا فقط برای مشتری بود دیگه، یعنی خیلی به سیارهای دیگه نپرداخت، به قمرهای مشتری. مشتری پرداخت و
فقط مشتری
نهایتاً چی شد؟ آخرش چی میشه؟ یعنی یک مأموریتی تموم میشه، یک مأموریت مثل گالیله چه اتفاقی میفته؟
این سوال خیلی جالبیه، به این دلیل که ببینید ما به خصوص جاهایی که امکان میدیم یک گونه‌ای از حیات، حتی در حد خیلی ساده خودش، جایی مثل قمر اروپا که میخوایم به سمتش بریم، ممکنه که یک جایی باشه برای اینکه ما یک شکلی از حیات رو پیدا بکنیم. خیلی مهمه که هیچ دست ساخته بشر با اون محیط در واقع تعامل یا ورود پیشبینی نشده نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی منظورم اینه که فرض بکنید که زمانی که فضاپیمای گالیله به اون نقطه رسید که دیگه نمیشد نگهش داشت توی یک مدار به سمت مشتری و احتمال داشتش که با قمر اروپا برخورد بکنه، قمری که ما با اون اطلاعاتی که به دست آورده بودیم میشد پیش بینی کرد که براش در آینده برنامه‌هایی رو خواهیم داشت، تصمیم گرفتیم که خود فضاپیمای گالیله رو هم در واقع بفرستیم به آغوش سیاره مشتری، یعنی هدایت شد
بین غرقش کردیم
دقیقاً که بتونه حالا از برخورد چه با قمر اروپا چه با قمرهای دیگه جلوگیری بکنه و اینطوری در واقع مأموریت ما به پایان رسیدش در مورد گالیله.
چه پایان با شکوهیه، به خاطر اینکه شما در آغوش اون چیزی که مقصودتون هستش وارد میشید و چه پایان جذابیه. و من بیام به سراغ مأموریت‌های بعدی که پیوسته ادامه پیدا کرد، جونو رو یکی اسمش آورد توی ابتدای گفتگومون، سال تو بودی یا فکر کنم ندا بودش که از جونو یاد کرد؟
بله من بودم.
میشه بگی که چرا این مأموریت برات جالب بوده؟
برام جالبه در واقع به خاطر اینکه نزدیکترین مأموریتی هست که از نظر ارتفاع اگر بخوایم بگیم نزدیکترین جسمی هستش که سیاره مشتری رو مورد مطالعه قرار داده.
و چه یافته هایی متفاوت از یافته های گالیله به دست آوردیم؟ چون جونو خیلی جدیدتره، یعنی سال 2000 به بعد باید بریم سراغ
2011.
یعنی قرن 21 دیگه.
ببینین ما هر مأموریت فضایی که فرستادیم، مأموریت های فضایی اینطوری هستن که اول رفتن پاسخ به یک پرسش رو پیدا بکنن، ولی در مسیر پرسش های متعدد دیگه هم به وجود اومده که حالا گفتیم خب حالا بعدی بره اینا رو در بیاره، بعدی بره اینا رو در بیاره. مأموریت جونو سال 2011 به سمت سیاره مشتری به حرکت در اومد، برای مدت 20 ماه طراحی شد و سال 2016 به مشتری رسید. یه چیزی که باز حالا توی پرانتز بگم برای من خیلی جذابه اینه که تمام مأموریت‌های سازمان فضایی ناسا رو که ما مورد بررسی قرار میدیم همه برای مدت کوتاهی طراحی شدن، ولی همه‌شون به طرز شگفت‌انگیزی هنوز دارن کار میکنن و داده میفرستن برای زمین، مثل جونو. تخمین زده میشه که جونو تا اواخر سال میلادی بعد، یعنی سال 2025، همچنان فعال هستش و داده به زمین ارسال میکنه.
یعنی مدارگرد دیگه، فرود و اینا که تو کارش
نیست. نه مدارگرد هستش. بله. حالا اصلا بیاین از اسمش شروع بکنیم که خیلی جذابه. چرا جونو؟ باید برگردیم به اساطیر باستانی یونانی. جونو در واقع همسر جوپیتر، یعنی سیاره مشتری بوده. ولی چرا میگیم همسرش بوده؟ به دلیل اینکه رفته بررسی بکنه که زیر ابرا چه خبره. یعنی رازی نمیتونی نگه داری.
یعنی بله. جونو رفته که رازگشایی کنه. بله. حالا این راز پیش خودش مونده یا به ما هم گفته؟
نه به ما هم گفته. یعنی
چیا گفته؟
در واقع اهداف مأموریت جونو بررسی منشأ و تکامل سیاره مشتری بوده، نقشه برداری از میدانهای جاذبه و مغناطیس سیاره مشتری بوده، مطالعه جو مشتری و کاوش در مغناطیس سپهر سیاره مشتری.
این همون کارهایی بوده که گالیله هم کم و بیش ظاهرا کرده. چه چیزی متمایز میکنه این مأموریت رو نسبت
به هم؟ فاصله خیلی نزدیک. ما داریم راجع به 5000 کیلومتری ابرهای مشتری صحبت می‌کنیم. یعنی بسیار نزدیک داریم سیاره مشتری رو رصد می‌کنیم. مثلا بهتون بگم یکی از داده‌های خیلی مفیدی که در اختیار ما قرار داده این بوده که لکه مشتری، چشم مشتری یا اون لکه سرخ رنگ 350 سالشه، اینو میدونیم، در حال از بین رفتنه، بنابراین ممکنه ساکنان آینده سیاره زمین نتونن ببیننش. و اینکه عمق خیلی زیادی داره. ما قبلا فکر می‌کردیم یک لکه سطحیه، ولی بعد از ارسال داده‌های مدارگرد جونو متوجه شدیم که عمق خیلی زیادی هم داره. یا در واقع شکل طوفان‌های سیاره مشتری چه شکلی هست، رد و برق‌ها چه شکلیه. یا اون لایتنینگ، رد و برق‌ها چه شکلی هستن،
یا شفق‌هاش،
یا شفق‌هایی که در واقع در قطبین سیاره مشتری هستن به چه شکل هستن.
شفق‌هاش باید بزرگتر باشه به خاطر اینکه میدان مغناطیسی قوی‌تری داره. سال
بزرگتر یا شدیدتر بهتره بگیم دیگه. فکر می‌کنم منظورتون اینه، هم شدیدتره هم در محدوده جغرافیایی گسترده
خب
تری.
خب به هر حال سیاره بزرگی مشتری، بله ولی بله. با توجه به میدان مغناطیسی قوی که داره، آیا ذرات بیشتری رو وارد میکنه با اینکه دورتر هستش نسبت به خورشید؟
بله بله، نکته اینه که بادهای خورشیدی که ما داریم میگیم که عامل ایجاد شفق‌ها هستن، اینجوری نیستش که مثلا رسید به زمین همش ما برداریم تموم بشه. حجم زیادی از ذرات باردار دارن از خورشید فاصله میگیرن بر اثر اون انفجارهایی که در خورشید رخ میده، که مثلا بعضی از اون انفجارها رو بهشون میگیم فورانهای تاج خورشید یا CME ها، و این ادامه پیدا میکنه تا پایان مرزهای سیاره‌ای منظومه شمسی. اینجوری نیستش که یه جا تموم بشه. و نکته جالبی که در بین صحبت‌های ندا من خیلی توجهم جلب شد این بودش که ما وقتی داریم راجع به جونو صحبت می‌کنیم، خود کلمه جونو ما رو می‌بره به اساطیر روم، جایی که جوپیتر خدای خدایان، همون نقشی که زئوس در اساطیر یونان داره. درست. و این جونو یه جورایی همسرشه، نمیدونم دوست دخترشه، هر کی هست، قراره بره رازهای سیاره مشتری رو مثلا آشکار بکنه.
چه بلا.
همونطور که واقعا جونو یه کاراکتری در اساطیر که این کار رو با جوپیتر کرد. ولی این اسم، این هوشمندی ناساس به نظر من. آها. که این دقیقا. اسم درسته که داره اونو تداعی میکنه، ولی خودش یه چیز دیگه هم داره میگه.
سال خیلی جالبه نکته‌ای که گفتی. اسم هست جوپیتر نیر پولار اوربیتر، یعنی در واقع مدارگرد نزدیک قطب سیاره مشتری. که یه جوری در واقع کلماتو اولش گذاشتن که آره شبیه جونو
در بیاد، ولی همش وقتی اسم جونو میادش من یاد این آهنگ میافتم.
جونی جونو میار جونو بیا در دلت جونو، شب مهتاب لب دریا سی تو آواز میخونم. جونی جونو میار جونو بیا در دلت جونو، شب مهتاب لب دریا سی تو آواز میخونم.
یه حالا هاگیر واگیر رو نریزین تو اسکا فضایی دیگه.
آره دیگه شد دیگه، دیگه پیش اومد دیگه، حافظه من و سن و سالی که ازم گذشته.
خدا رو شکر در مورد گالیله آهنگ خونده نشده که بخواد برای در واقع ماموریتی که من توضیح دادم.
حالا بگذریم از جنو، بگذریم از ماموریت گالیله، بگذریم از پایونیر 10 و 11، بگذریم برسیم به ای گفتی چی ساله چی مونده دیگه.
من آخه هنوز راجع به پایونیر صحبت نکردم
دیگه. پایونیر خیلی قدیمیه.
باشه، من دو کلمه راجع به جونو گفتم و تمام.
چیز دیگه هست که مونده باشه راجع به قمرها مطالعه کرده. من اصلا راجع به جونو ترجیح میدم بیشتر صحبت کنم تا پایونیر 10 و 11.
من واقعا وقتی راجع به پایونیر صحبت میکنم خودم حیرت زده میشم و میخوام این حیرت زده شدن رو به مخاطبای ایسکا فضایی انتقال بدم.
رقابت میکنیم، شما یک فکت از جونو بیارید که چیزی بوده که به دست آورده.
گالیله هم بازی.
گالیله هم بازی.
من یه نکته هیجان انگیز میخوام ازش بگم. هیجان
انگیزشو بگین.
حالا یه سری چیزا رو که نگفتیم اشکالی نداره. بریم سراغ در واقع
وکیل مدافع جونو.
به خدا اصلا من تو این پادکست همش دارم از یه چیزی دفاع میکنم.
آره والله.
جونو 8 تا ابزار علمی داشته، ولی به نظرم زمانی که ما میخوایم علم رو به زبان ساده برای مردم تعریف بکنیم، خیلی خوبه که از کمک خودشون هم استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما از کمک مردم استفاده می‌کنیم که این داده‌هایی که مأموریت‌های فضایی تولید می‌کنن و گردآوری می‌کنن رو بتونیم نشون بدیم به مردم.
بله.
حالا یعنی چی؟ یکی از ابزارهایی که در واقع مدارگرد جونو داشته، جونو کم هست، یعنی دوربینی هستش که روی جونو قرار داره. توی پرانتز باید توضیح بدم که یک لاینی هست به اسم شهروند خبرنگار. ما همین رو شهروند دانشمند داریم، شهروند عکاس داریم که
توی مجموعه علوم شهروندی قرار میگیره.
دقیقاً. حالا عکس‌هایی که در واقع مدارگرد جونو میگیره، ناسا اونها رو در اختیار مردم قرار میده و از عکاس، در واقع شهروند عکاسان و شهروند دانشمندان خواهش میکنه که اونها رو پردازش بکنن در سیستم پردازش عکس‌ها، از مردم هم استفاده میکنه.
آها، به نوعی داره از دیوایس‌ها یا ابزارها استفاده میکنه برای این بیگ دیتایی که به دست اومده، این ابرداده‌های زیاد، سعی میکنه که کمک بکنه برای تحلیل و آنالیزشون دیگه.
بله، هم اینه و هم این هستش که در واقع شما علم، چون برای خیلی از آدم‌ها دست نیافتنیه و ما همیشه فکر می‌کنیم خیلی پیچیده است، نه من نمیتونم سراغش برم، حالا باید چی کار بکنم، از کمک همه استفاده می‌کنیم برای اینکه ببینیم این مأموریت چی می‌خواسته به ما بگه. این عکس منظورش چی هستش، ما از این عکس‌ها چه داده‌هایی می‌تونیم استخراج بکنیم. و خب به نظر من خیلی جالب هستش زمانی که ما مخاطب رو هم در واقع انگیج می‌کنیم، گرفتار موضوع می‌کنیم که خودش هم احساس بکنه بخشی از در واقع سیستمی هستش که داره علم میکنه و تا ابد در تاریخ ماندگار خواهد.
آره، مثل این میمونه که مثلا من نیل آرمسترانگ رو با تاکسی خودم برسونم به پایگاه فضایی.
دقیقا.
ممکنه من این سفر فضایی رو انجام نداده باشم، ولی یه سهم کوچیکی داشتم توی این توسعه‌گری که کمک کرده به فهم بهتر جهان، که حالا چه میخواد آرمسترانگ باشه، چه میخواد داده‌های فضاپیمای جنو باشه. و ما در دوران شگفت‌انگیزی زندگی میکنیم، دورانی که حتی اگر که علاقه‌مند به علم باشیم، میتونیم یه سهمی رو توی در واقع تحلیل‌ها یا به نوعی پردازش داده‌ها داشته باشیم، و این خیلی خبر خوبیه.
به همون میگن دانشوند.
دانشوند،
دانشمندانی که شهروندن. ما ساینتیست آکادمیک نیستیم، ولی در یک پروژه علوم شهروندی مشارکت میکنیم، و به جای اینکه باشیم دانشمند که نیستیم، میشیم دانشوند.
حالا به هر حال خیلی هم دانشمندم داره به نوعی شغلشه، داره پژوهش میکنه و مطالعه میکنه، هر کسی شغلی داره و خیلی هم ارزشمنده، ولی خب حالا همچین خیلی چیز فضیلت خیلی حیرت انگیزی نیست. ما توی دانشمندام آدمایی رو داریم که از اخلاق نرمال زندگی اجتماعی دور هستن دیگه، پرشمار در طول تاریخ داشتیم، و ولی در این حال دانشمند بودن برای ما خیلی هیجان انگیز و جذابه. من همچنان خیلی آرزوی کودکیمه که دانشمند بشم، ولی خب دانشمند نشدم، ولی خیلی هم ناراضی نیستم از وضعیتی که هست.
و در مورد پروژه علوم شهروندی که ندا بهش اشاره کرد و آرزویی که شما دارید از کودکی میگید، من خیلی خوشحالم که بخشی از این پروژه های علوم شهروندی به کودکان اختصاص داره.
عجب.
یعنی برای رده سنی دانش آموزی هم بچه‌ها الان امکان رو دارن که با داده های واقعی کار بکنن. ما میتونیم به تلسکوپ های رباتیک جاهای مختلف دنیا وصلشون بکنیم، سهمی رو توی مثلا کشف سیارک ها، حالا پروژه های گوناگون هستش، داشته باشن، و اصلا بی ارزش نیست کارشون. اتفاقا وقتی که شما بچه‌ای رو میارید و این کارو باهاش میکنید، ما بهشون نرم افزارها رو یاد میدیم، وصلشون میکنیم به بزرگترین پروژه ها، و اینها اون یک بار حس دانشمند بودن رو، شاید اون رویای کودکی شما رو زندگی میکنن، همین یک جرقه میشه که یک رویای بسازن برای آینده که بخوان دانشمند بشن.
حالا حتی اگر دانشمندم نشن، به هر حال سهیمی، ما همه سهیمیم برای فهمیدن جهان. مسئله اصلی سر اینه که چه دانشمند باشیم، چه ژورنالیست باشیم، چه هر کاریم، چه معلم مثل شما باشیم که به نوعی داریم انتقال دهنده مفاهیم علمی هستیم، داریم کمک میکنیم به کشف جهان، و این جهان در اختیار ماست برای کشف، که بتونیم بیابیم، سوالای جدید خلق بکنیم و بفهمیم جهان رو. این خیلی دارایی بزرگیه، و ما قرن 21، من خیلی خوششانسم که تو این دوران دارم زندگی میکنم. ندا،
به نظر من این نکته‌ای که گفتین خیلی نکته خوبیه، به خاطر اینکه ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم که ما در طول تاریخ یک مسیری رو اومدیم تا به جایی برسیم که بگیم شهروندان میتونن در تولید علم نقش داشته باشن. ما هیچ وقت نباید یادمون بره زمانی که به طور مثال بطلمیوس برای بار اول سیاره مشتری رو دید، یا سومری‌ها و بابلی‌ها صحبت کردن راجع به سیاره مشتری.
یه چیزی داریم می‌بینیم که پر نوره،
دقیقاً در آسمان یک حرکتی داره که میشه تخمینش زد، میشه محاسبش کرد، و همه اینها باعث شد، پرسشگری باعث شد ما امروز اینجایی وایسیم که الان میگیم خب هنوز ما راجع به سیاره مشتری اطلاعات زیادی نداریم. ما یک مسیر، چیزی که میدونیم از 2000 سال قبل از میلاد مسیح تا به امروز، یعنی 4000 سال طول کشیده، علم پیشرفت کرده، تاریخ بوده، رسیدیم به جایی که میگیم خب حالا یه ماموریت فضایی دیگه بفرستیم، حالا میلیاردها دلار هزینه کنیم، ببینیم چه خبره دور و برمون.
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و داریم مرور میکنیم آنچه که در پیرامون سیاره مشتری قول منظومه شمسی گذشته. من میخوام دوباره برگردم سر خط به نقطه‌ای که اولین دستساخت‌های بشر به پیرامون سیاره مشتری رسید، همون فضاپیمای پایونیر 10 و 11 که ساله تیمار شروع کرد صحبتاشو باهاش. و ساله چه نکاتی هستش که درباره پایونیر 10 و 11 مهمه که بدونیم، چون میدونیم که قبل از وویجرها رفتن، و اتفاقا یکی از کارهای اصلی و هیجان انگیزی که وویجرها کردن قبلا تمرینش روی پایونیرها شد.
دقیقاً من قبل از اینکه اصلا بخوام راجع به پایونیرها صحبت بکنم، به این دو عزیزی که انقدر ماموریتاشون رو دوست دارن و خیلی همچین دارن دفاع میکنن،
شهرزاد میرسلطانی و ندا مبرا،
بگم که ببینید هر کاری که ماموریت‌های شما رفتن بکنن بیسش رو پایونیرها چیدن. پایونیر 10 و پایونیر 11 که من میخوام راجع به پایونیر 11 صحبت بکنم.
به قول عمه مرحومم لب بود که دندون اومد.
دقیقاً.
کلکل نکنیم.
51 سال پیش قطعا اگه کلکلم بکنیم شما بازنده این، بخاطر اینکه پدرخوانده تمام ماموریت‌های مشتری اینجاست. 51 سال پیش در سال 1973 پایونیر 11 به فضا میره و 1974 از کمربند سیارک‌ها میگذره. اولین بررسی‌های علمی ما رو با ابزارهای دقیق از این منطقه از فضا انجام میده. 1974 میرسه به سیاره مشتری و آغاز یک ماجراجویی بلند پروازانه برای اون میشه، چون که قراره که به سیاره مشتری نزدیک بشه به فاصله 42500 کیلومتر از لایه‌های بالایی جو سیاره مشتری برسه و اولین تصویر از نواحی قطبی سیاره مشتری رو در بیاره.
گفتی 42500
کیلومتر،
اینو با جنو مقایسه بکنیم که گفتی 5000.
بله.
میخوام بدونم که چقدر میگیم وقتی نزدیک‌تر شده جنو،
این تغییرات در بازه زمان،
این تغییرات در بازه نیم قرنی رخ داده دیگه، بیش از 50 سال.
و اینجاست که پایونیر برای اینکه آسیبی به ادواتش نرسه به سبب گرانش مشتری و تششعات مشتری، میرسه به سرعت 171000 کیلومتر بر ساعت.
این یعنی چی؟ یعنی چرا اینقدر سرعت زیاده؟
به خاطر اینکه سری کارشو بکنه و رد بشه. آها. سری بیاد دیتاشو بگیره، عکسشو بگیره و رد بشه و در بازه زمانی کوتاه بتونه اون کاری که میخواد رو در بیاره و آسیبم نبینه، چون قرار بعدش بره سر بزنه به زحل و یک اتفاق خارق‌العاده دیگر رو اونجا رقم بزنه. ولی اینجا یادمون باشه که این سریع ترین سرعتیه که یک دست ساخته بشر تا اون دوران بهش رسیده بود.
اینو یادمون باشه که خیلی وقتی که کنکور قرار بدن یه روز دو روز قبلش میرن اون حوزه انتخابی رو میبینن، میان و با ترس و لرز میرن چون نمیدونن اونجا چه اتفاق قرار بیفته، بنابراین فاصله رو باهاشون حفظ میکنن. ولی فرداش یا پس فرداش که میرن کنکور میدن، میگم همچون چیزی هم نبوده، یه سالون بود نشستیم یه سری تست زدیم و اینها. ولی درباره فضاپیمای پایونیر 10 و 11 این گونه نبودش، چرا که وقتی رسیدن کلی در واقع شگفت زده شدیم از عکساشون. یعنی ما تا قبلش همه عکس‌ها و تصاویری که داشتیم خیلی عکسایی بودش که از دور با تلسکوپای زمینی گرفته بودیم، حالا به نوعی تصویر رخ تو رخ بودیم، چهره به چهره در واقع با مشتری قرار گرفته.
دقیقاً هم زحل و هم مشتری رو ما اولین بار در خلال ماموریت‌های پایونیر 10 و 11 جزئیاتشون رو دیدیم. همین 3-4 هفته پیش بود که سالگرد این بودش که پایونیرها رسیده بودن به سیاره زحل و اون عکس حیرت انگیز از زحل و سامانه حلقه‌هاش گرفته بودن. و یه نکته خیلی جالب، ما وقتی داشتیم این پرونده رو کار می‌کردیم، من دیدم که یکی از ساینت داشتم مصاحبه دانشمندای پروژه رو می‌دیدم، دیدم که یکی از دانشمندای ناسا یه تخته سفید گذاشته جلوش، کنفرانس خبریه، داره به ژورنالیستا میگه قبل از اینکه پایونیرها برن ما این تخته سفید رو از میدان مغناطیسی زحل میشناختیم یا میدان مغناطیسی مشتری میشناختیم.
یعنی هیچی
و همه میخندن. بعد یه دفعه این تخته رو برمیداره میذاره کنار و یک شکل کامل از میدان مغناطیسی سیاره زحل رو حالا توی اون کنفرانس داره نشون میده و میگه این دستاورد بسیار مهمه که شاید عموم خیلی این رو درک نکنن یا براشون مهم نباشه، ولی این یکی از دستاوردهای مهمه که ما برای اولین بار داریم میفهمیم که رفتار در واقع مگنتوسفر این سیاره ها چجوریه. این اولین تجربه بوده که ما داشتیم کسب میکنیم. بیش از 200 عکس رو از قمرهای سیاره مشتری فقط پایونیر 11 میگیره و یکی از اولین دستساخته های بشره که به سرعت فرار از منظومه شمسی میرسه. همه اینها میشه یک گوشه ای از کارش. حتی اون عکس خیلی بدون جزئیات و کم کیفیت، به ظاهر کم کیفیتی که از تایتان گرفته که به ما میفهمونه که اونجا چه دنیایی میتونه باشه که ما در ماموریت‌های بعدی بریم و اونو بررسی بکنیم.
میدونیم که تایتان قمر شگفت‌انگیز سیاره زحل هستش و این قمر شگفت‌انگیز سالها بعد توسط فضاپیماهای کاسینی مورد بررسی قرار میگیره. یک کاوشگر به نام هویگنس میفرستیم در سطحش و اطلاعاتمون زیاد میشه، ولی این گره اصلی در ذهن بشر درباره تایتان به نوعی با فضاپیماهای پایونیر 10 و 11 کلید میخوره و این سوال ایجاد میشه که چرا وقتی داریم ازش تصویر میگیریم چرا هیچی نمیبینیم از سطحش؟ چرا برخلاف قمر ماه که قمر زمین هست و پر از چاله چوله است چرا هیچی دیده نمیشه؟ یه دفعه این تصور مطرح میشه که نکنه این قمر هم توده گازی هست. بعد این ایده مطرح میشه که نه نمیتونه گازی باشه، ولی این میتونه به معنای این باشه که مثل سیاره زهره جو غلیظی پیرامون این قمر رو فرا گرفته. خودمونو بذاریم به جای اون آدمایی که اون دوران داشتن به این تصاویر و به این اطلاعات نگاه میکردن و چقدر شگفت زده میشن که یک جایی به غیر از زمین، به غیر از سیاره زهره، دارای یک جو غلیظه. یک ایده جدید درباره قمرهای منظومه شمسی مطرح میشه. و اجازه بدید که همینجا که صحبت از قمرها شد بریم سراغ قمرهای مشتری، برگردیم به قول منظومه شمسی. میدونیم که یکی از اهداف مهم همه این ماموریت‌های فضایی مطالعه روی قمرهای مشتریه. گفتیم حدود 90 قمر در پیرامون سیاره مشتری کشف شده، ولی همچنان اون 4 تا قمرن که خیلی هیجان انگیزن، هم قمرهایی که شخص گالیله با تلسکوپش دیده بود. چرا این قمرها اینقدر شگفت انگیزن؟ تو این دقایق پایانی این ایستگاه بهش بپردازیم.
ما اینجا داریم راجع به قمرهای گالیله مشتری صحبت میکنیم، اروپا، گانیمد، کالیستو و آیو که یو هم بهش گفته میشه، که 3 تا از این 4 تا قمر رو به عنوان قمرهای یخی مشتری میشناسیم که زیر اون پوسته سنگی یخیشون به احتمال زیاد اقیانوسی از آب مایع وجود داره. شرایطی ممکنه اونجا مهیا باشه که پشتیبانی بکنه از شکل اولیه از حیات. ما وقتی از حیات داریم صحبت میکنیم، نه اینکه یک موجود فضایی شبیه اون چیزی که در ایتی مثلا دیدیم، اون فیلم ساخته آقای اسپیلبرگ، یا در فیلم‌های دیگه، حتی موجودات تکسلولی رو ما شاید اونجا بتونیم یافت بکنیم. ولی ماجرا اینه که این اتفاق انقدر زود نمیافته. ما در اپیزود 31 که ایسکا فضایی صحبت کردیم که جوس ماموریت در واقع کاوش قمرهای یخی مشتری به زودی قراره که برسه به این سیاره قولپیکر و قمرهایی که در پیرامونش دارن میچرخن و مدت زمان طولانی رو کار بکنه روی در واقع شگفتی های 3 تا از این 4 تا قمر گالیله.
چرا جوس گفته بودم؟ یادم خیلی جالب بودش که اسم جوس هم به یه دلیل
جوس انتخاب یعنی شده. مثلا آب میوه‌ای که توش نمیدونم پالپ داره یا چیزی مثلا خارجی ها میگن. بعد این مخفف جوپیتر آیسیمون اکسپلوررره، اگه اشتباه نکنم. آره دیگه جوس. و جونم براتون بگه که این الان تو راه
قرار آب میوه برخورد کنه با آب میوه، یا با قراره که با مثلا یه ساندیس چیزی بیاره بشه.
نمیدونم، اگه اسپانسر میشن مثلا با یکی از همین برندها.
خب ولی به هر حال میره که قمرها رو کاوش بکنه. و اتفاقا این جوس به معنی شاید همون مایعی هستش که در درون یا در زیر لایه‌های یخی این قمرها وجود داره. شاید در واقع میخواد این مایع رو کشف بکنه، جزئیات بیشتری درباره این قمرها رو به دست بیاره. قضیه چیه؟ دقیقاً قرار چیکار بکنه؟
من دعوت میکنم که برید اپیزود 31 ایسکا فضایی که راجع به جوس صحبت کردیم و بشنوید. خیلی مفصل اونجا گفتیم.
ولی خیلی کوتاه بگو.
یک ماموریت 1.6 میلیارد یورویی داره میره به سمت
اروپاییه.
بله بله، یک در واقع کاری که سازمان فضایی اروپا انجامش داده که شهرزاد خیلی طرفداری کرد ازشون. آره، اون اپیزود. آره. ولی نکته اینه که یه سری ابزارهای روی این کاوشگر، روی این فضاپیما تعبیه شده که با کمک اون ابزارها میتونه به ما بگه که ساختار سطح این قمرها از چه جزئیاتی، چه عناصری تشکیل شده. اگر زیر سطح این آب هست، این آب از چه عمقی شروع میشه و تا چقدر ادامه پیدا میکنه و شرایط زیر سطح به چه گونه ایه که ما بتونیم بررسی بکنیم آیا این برای حیات مساعده یا نه.
خب ما الان در آستانه پاییز 1403 هستیم و میدونیم که ماموریت اروپا کلیپر به زودی اتفاق میفته. این آغاز یک سفر برای اینکه به سیاره مشتری دوباره ما بازگردیم، یک ابزار جدیدتر با تکنولوژی جدیدتر بره به سراغ این سیاره و قمرهاش. کلیپر قراره که چیکار بکنه؟ آیا شرح وظیفه مشخصی داره و چقدر طول میکشه برسه به مشتری؟
19 مهر 1403
روز تولد آقای میرفخرائیه.
جدا؟ چقدر جالب. خب تبریک میگم تولد آقای میرفخرائی رو. اروپا کلیپر قرار هستش بره به سمت سیاره مشتری و قرار هستش که تخصصی روی قمر اروپا کار بکنه. این قمر هیجان انگیز سیاره مشتری که حالا من عکسشو در اینستاگرام شیر میکنم با مخاطبا، واقعا عکس‌های این قمر هم یه جورایی یه حالت
پر رمز و رازی
داره.
معلوم نیست چی این خط و خود چیه روشه.
و 5 میلیارد دلار هزینه این گرونترین ماموریتی که به سمت سیاره مشتری رفته
پنج
تا حالا
چقدر
$5 میلیارد
5 میلیارد دلار
گرونترین ماموریتی که تا به حال به سمت
رفته. به قول آقای مدیری بگید 5 میلیارد دلار. چرا اونجوری 5 میلیارد دلار؟
اتفاقا من یه خبر خیلی خوبم برای بچه‌هایی که ویسکای فضایی میدونم گوش میدم، دارم اونها خودشونو آماده بکنم برای ماموریت، چون که ناسا کسی که داره این ماموریت رو هدایت میکنه به سمت قمر اروپا براشون یه چالش گذاشته، یه برنامه ترتیب داده و ازشون خواسته که فکر بکنن که زیر از تخیلشون استفاده بکنن، کنارش از دانششون در مورد این قمر مطالعه بکنن و به دانشمندان این ماموریت بگن که زیر این پوسته یخی قمر اروپا که داریم ازش صحبت میکنیم چه دنیایی وجود داره، به چه شکلیه.
گمانه که میتونن بچه ها داشته باشن، ما نمیتونیم داشته باشیم. حالا برخیر من هنوز کودک درونم داره کار میکنه، کافی برن تو صفحه در واقع اروپا کلیپر،
میتونن برن به آدرسی که میگم spaceplace.nasa.gov، بعد اونجا شرایطش رو نوشته. کار خیلی عجیب و غریبی هم لازم نیست بکنن، فقط کافیه که توضیحات کلی رو بخونن و یک ایمیلی وجود داره و اینا بچه ها نقاشی رو انجام میدن، یه اسکن خوب با کیفیت از نقاشی انجام میدن و یک ایمیلی هست به اسم nasakidsart@jpl.nasa.gov به اینجا ایمیل میکنن. فقط توجه داشته باشن که یک فرمی هستش که والدین مثل رضایت نامه والدین میونه که اجازه بدن، در واقع خیلی خوبه که این حقوق کودک رو در این زمینه رعایت میکنن، اون رو خانواده بعد امضا بکنن، فقط کافی که در واقع تصویر نقاشیشون، اسم کوچیک نقاشمون رو بگیم و سنش، این رو بفرستن و میتونن که توی این چالش شرکت بکنن و بخشی از ماموریت اروپا کلیپر باشن.
کی میرسه اروپا کلیپر به خود مشتری؟
حدوداً 8 سال بعد از اینکه از زمین
8 سال دیگه. یعنی الان اگر یک دانش آموز 6-7 ساله در واقع این پادکست رو بشنوه، توی این ماموریت شرکت بکنه به نوعی در این فراخوانی که ناسا داده، احتمالاً توی 15 سالگی شاهد رسیدن این ماموریت به سیاره مشتری و پیرامون سیاره مشتری هست و چه هیجان انگیزه دقیقا در زمانی که شاید داره یکی از مهمترین تصمیم‌های خودش رو میگیره، اون فرد داره انتخاب میکنه که مثلا در آینده چه کاره بشه، چه شغلی رو انتخاب کنه، چه رشته تحصیلی رو در دانشگاه دنبال بکنه. چه دوران جالبیه برای اون
دوران
فرد.
دوران خیلی هیجان انگیزه و یکی از اتفاقای مهمی که در این دوران برای من افتاد این بودش که یعنی همون 15 یا 16 سالم بود، یک عکس سیاه‌سفید ثبت شده با نگاتیو کوداک تیمکس 100 پرو دیدم که یه پلاک مستطیلی بود که توی یه سری حصار انگار قرار گرفته بود، یه سری فلز میله هایی انگار جلوشو گرفته بودن.
بگم که این عکس هم باز تو صفحه اینستاگراممون هست
و این دقیقا همون پلاک های پایونیر بود که شما تو صحبتاتون اشاره کردین که یه جورای اون کاری که وویجرها میخواستن بکنن رو با گلدن رکوردز، با اون لوح های طلایی، اینجا پایونیرها با یه سری پلاک انجام دادن. در واقع روی پایونیر 10 و پایونیر 11 که به عنوان خواهرهای پایونیر در رسانه‌های مختلف می‌بینیم، دو تا پلاک آلومینیومی با روکش طلا طراحی شده بود که برمیگرده به دورانی که اینو از زبان آقای هانس مارک میگم که در واقع یکی از معاونای ارشد ناسا بوده در اون دوران، میگه آقای کارل سیگن اون موقع تازه داشت معروف می‌شد، تازه داشت مثلا مردم داشتن میشناختنش، داشت میومد تو این دنیای ترویج علم و ساینس کامیونیکیشن و اینا به عنوان یک کسی که خب یک سیارشناس مورد تایید جامعه علمی بود و میره پیش این آقای هانس مارک میگه که ببین یه همچین ایده ای هم هست. حالا ایده رو که ریشه این ایده همونطور که ندا در اپیزود قبلی اشاره کرد مال آقای اریک بورگس بود و میگه که آقا ما میخوایم یه همچین کاری رو روی پایونیرها بکنیم.
چی میگه؟ کارسگان.
کارسگان میگه میگه آقا این که احتمال زیاد این میره که بره از منظومه شمسی بیرون. خوب. چون طبق طراحی ها میدیدن که این سرعت فرار از منظومه شمسی رو، از گرانش منظومه شمسی رو خواهد داشت. خوب. پایونیر 10 و 11. میگه خب حالا اگه این داره این اتفاق میفته ما چرا این پلاک رو روش نذاریم؟ اونا هم میگن آقا شما بیا این پلاک چی میخواد بذاری؟ طراحی کن بیار ما ببینیم. که طراحی میکنه، من عکس این طراحی رو در اینستاگرام اسکا فضایی میذارم، طراحی که در واقع خانم لیندا سالزمن که در اون دوران همسر آقای سیگان بوده و یه آرتیست و یه نویسنده بوده انجام میده و یکی از چجوری بگم پرهیاهوترین کارهایی میشه که تا به حال ناسا کرده. و انقدر نقد و انقدر فوش و بد و بیرا به اینا میگن و به ناسا میگن که حد و حصر نداشت.
باورتون شاید نشه ولی اتفاقی که میفته در آمریکا و نهایتاً کار به کنگره آمریکا میرسه و حتی به کاخ سفید اینه که توی اون طراحی به نوعی تصویر یک انسان یا بگم دو انسان قرار داده شده، یک زن و یک مرد، و طبیعتاً اون زن و مرد لباس تنشون نیست، چون این پیغامی به موجودات احتمالی ماورای زمین هست، ماورای منظومه شمسی هستش. این پیغام وقتی که قرار بوده ارسال بشه، خب طبیعتاً اون خانم و آقا برهنه بودن و خیلی ها بهشون بر میخوره و میگن که این از اخلاق دوره که ما داریم چنین مسیج یا پیغامی رو میدیم و چرا این برهنگی و بی اخلاقی دقیقا. یعنی چی؟ یعنی شما... داریم راجع به آمریکا صحبت میکنیم.
آره، آمریکای مثلا دهه 70 شما تصور بکنید، یه پلاکیه که یه خانم و آقای برهنه روش ایستادن، در بک‌گراندشون یه شماتیکی از همین ماموریت پایونیر قرار گرفته و جاهای دیگه جزئیات بیشتر که میخوام بهش بپردازم. ولی این خانم و آقا برهنن و اتفاق جالبی که میفته اینه که جزئیات آلت تناسلی این افراد رسم شده بوده. خود بزرگان ناسا، معاونین ارشد میگن آقا اینو جمع کنه، این چیه؟ آقا. نه آقا نمیخوام بدونن اصلا اونا چه شکلیه. ایلینا ندونن چی میشه. بعد اینا اینو حذف میکنن. یعنی اینو ساده میکنن که خانم سالزمن بعدها میگه واقعا چقدر فشار روشون بوده که این در واقع نشون داده نشه این چیزها. نقدای زیادی میشه. یکیش که برای من خیلی جالب بود این بودش که روزنامه لس آنجلس تایمز، که خب دیگه لس آنجلس همین الان هم میدونیم دیگه
تکلیفش روشنه.
آره دیگه. بعد این روزنامه میاد یه تصویری، یه انیمیشنی چجوری، یه کارتونی میکشه توی یکی از صفحه هاش، میگه که دو نفرن، یه خانم و آقان روی سیاره مشتری دارن با هم صحبت میکنن. میگه آقای به خانم میگه ببین مردم زمین شبیه ما انا، فقط نمیدونن چرا لباس نمیپوشن. یعنی در این حد اینا رو توی رسانه ها
مسخره
میکردن.
ولی طبیعیه که انسان یا موجود زنده باید، یعنی موجودی مثل هوشمند مثل انسان باید لباس تنش بشه.
دقیقاً. و خب این ماجرای برهنه بودنه یه بخششه، ولی کار جدی تر هم میشه. شما ظاهر این افراد رو نگاه میکنید میبینید که قرار بوده در طراحی اولیه اینا یه المانی از نژادهای مختلف انسانها در سراسر کره زمین رو بذارن، بنا به دلایلی نمیذارن یا یه جایش حذف میشه، تغییر میکنه در اون طرح نهایی و اینا محکوم میشن به نژاد پرستی. یا روی این دیزاین میبینیم که آقای داره دستشو میاره
دستشو بالا گرفته
و این به
برای بای بای میکنه
نیک دیگه. خواهیه. نه، این به نشان نیک خواهی این کارو کردن. به قول خودشون برای گود ویل این کارو کردن، ولی خانومه این کارو نکرد. اینجاست که حالا حامیان حقوق زنان در اون دوران پاره میکنن اینا رو واقعا، یعنی به معنی واقعی
جر و واجر.
و بعد دو تا نکته دیگه هم داره که حالا اینا چیز مهمی نیست. مثلا یکی اینه که اون روی این پلاک یک نقشه ای از منظومه شمسیه که خورشید، سیاره ها چیده شدن. پلوتو هم اون موقع هست که حالا دیگه الان دیگه جز سیاره ها نیست، ولی مسیر پایونیرا رو که کشیده نوک مسیر یه فلش زده. بعدها کلی آدمایی که حالا متخصص بودن توی این نشانه ها و اینا گفت آقا موجود فضایی اون ایلین اینو ببینه میگه این چرا نوکش فلش داره، این حتما نیزه است مثلا، نمیدونم یه چیزیه که میخواد به ما حمله کنه،
تهاجمیه.
دقیقاً،
یعنی پیغام تهاجمیه،
یعنی همچین برداشتی میکنن. و این در واقع ماجراهایی بوده که ریختن رو سر آقای سیگن و خانواده. و بعدها سیگن میگه که من میخواستم اصلا این زن و مرد دستشون تو دست هم باشه. بعد فکر میکنم فرانک دریک بهش میگه آقا نکن، اون ایلین نمیدونه ما چه شکلی، فکر میکنه این کلا یه
چسبیدن.
بعد
یه آدم
من اینو تصویر کردم، خوابشو میبینم از اون موقع که یه زن و مردی که دست همو گرفتن یه نفره.
عجب.
ولی سوای همه اینها این که در وویجرها در اپیزود قبلی شنونده ها بشنون، ما کامل گفتیم که اون المانا چی ان. المان های مشابه بسیاری، از جمله لوکیشن زمین، از جمله تغییر در واقع اسپین الکترون اطراف اتم هیدروژن که یک طول موج خاصی رو ساطع میکنه و همه اینا رو گفتیم، اینا هم روی همین پایونیرا هست. و تنها تفاوت جدی که داره اینه که اون پایین فقط چی اضافه شده، مسیر پایونیرها و یه شماتیکی از منظومه شمسی. که نکته جالب اونم باز اینه که اون موقعی که اینو طراحی کردن ما نمیدونستیم که سیاره های گازی همشون حلقه دارن و فقط برای زحل حلقه گذاشتیم. و الان اگه ایلینه پیدا بکنه، ما رم لوکیشنمون رو پیدا بکنه، باز میگه ای بابا اینا که
بی سوادن.
آره.
کنسلن
ما بی خیال اینا بشیم. ولی خلاصه اون تصویر که من بعدها رفتم در آوردم که با چه نگاتیوی هم گرفت و چقدر قاب قشنگیه به نظر من، یکی از اون نقاط عطفی بود که من رو علاقمند کرد به اینکه درباره تاریخ عصر فضا بخونم.
اسپانسر این قسمت از ایستگاه فضایی پیل است. پیل یک فروشگاه آنلاین خوشمزه فروشیه که هر کدوم از محصولاتش از یک جای ایران اومدن، ولی برای زندگی سریع و شلوغ امروز باز طراحی شدن که مصرفشون راحت‌تر و بی‌دردسر باشه و در این حال با سلیقه بیشتر ماجراجوها و خصوصا فضانوردها سازگار باشه. مثلا جوز قند یکی از محصولات پرطرفدار پیل است که به صورت ویژه برای فضانوردها و همه کسایی که به خوراکی‌های سالم و پر انرژی ولی کوچیک و قابل حمل نیاز دارن ساخته شده. جوز قند که محصول حاشیه بیابان‌های بزرگ ایرانه، در اصل یک هلوی خوشمزه است که دور مغز گردو پیچیده میشه و همین جوری با هم خشک میشن. پیله‌ای‌ها بهش میگن همسفر پرشال. پیله شیرینی و آجیل‌های محلی و پنیر و مربا و چاشنی و ترشی و عسل و کلی مزه کمیاب و استثنایی دیگه هم داره. هیچ کدوم از محصولاتشون نگهدارنده یا افزودنی ندارن و از مواد اولیه با کیفیت درست میشن. یک نکته مهم درباره محصولات پیله بسته‌بندیشونه که اغلب توی شیشه های قابل استفاده دوباره هستن و مقدار محصول هم یه جوری تنظیم شده که زود مصرف بشه و فرصت امتحان کردن طعم جدید دوباره فراهم بشه. سایت و صفحه اینستاگرامشون رو ببینید و اگه هر کدوم از محصولات چشمتون رو گرفت یا دهنتون آب افتاد، میتونید با کد اسپیس 15% تخفیف بگیرید.
وبسایت پیله هست pilestore.com pilestore.com.
این مسیر کنجکاوی و ماجراجویی بشر برای کشف جهانهای جدیده، برای کشف خود و فهمیدن اینه که در کجای گیتی ما زندگی میکنیم و اصلا برای چی به دنیا اومدیم، شاید یکی از هدفهای اصلی این باشه که جهان رو بفهمیم. و صدای ما را از ایستگاه فضایی شنیدید، اپیزود شماره 39، و به زودی این فصل از پادکست ایستگاه فضایی با 40مین اپیزود یعنی اپیزود بعدی به پایان میرسه. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق محمد صالح تیمار، ندا مبرا و شهرزاد میرسلطانی برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. روز روزگار بر شما خوش.